بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و منه یظهر ان الزام القائل بالجواز و ان تجویز ذلک یفزی الی امکان توسل الی فعل جمیع المحرمات علی وجه مباح محل و نظره. خب بعد از این که مرحوم شیخ انصاری اثبات کرد که ما اینجا حرمت مخالفت قطعیه رو میپذیریم به جهت تنجز علم اجمالی و مخالفت تدریجیه جایز نیست، اینجا میفهمن که ظاهر میشود اون کسی که قائل به جواز شده در اطراف علم اجمالی و قائل شده که ما میتونیم تجمیع بکنیم بین اطراف علم اجمالی، مانند این که خل و خمر که مشتبه بین عناین هست، اینها رو چیکار بکنیم؟ تخلیط بکنیم و استعمال بکنیم. این محل نظر هست که منظور صاحب فصوله، چون صاحب فصول قائل هست که در به شما از خواهم موارد علم اجمالی ما میتوانیم تجمیع بکنیم بین اطراف علم اجمالی، مانند این که خل و خمر رو حتی به شما از خواهم با هم تخلیط بکنند و دفعا اینو استعمال بکنند، اشکال ندارد. میفهمیم محل نظر هست، مخصوصا که ایشون مثال میزنه به تجمیع بین اجنبیه و زوجه، دو تا مرئی مشتبهه که آیا یکی به شما هم اجنبیه هست زوجه هست، میفرمان که میشه بچه کار کرد تجمیع کرد. میگین محل نظره، چرا بونه که با تجز علم اجمالی سازگاری نداره. خب تا حالا هرچی که بحث کردیم در مورد این بود که این عنوان مشتبه یک عنوان واحد باشد، مانندی که عناینی که داریم مشتبه در خمریت باشن، که ما گفتیم اینجا باید چه کار کرد؟ اجتناب کرد. ولی کن اگر این عنوان مشتبه واحد نباشد بلکه چی باشد؟ متعدد باشد، مثل این که دو تا عنا داشته باشیم، احدهما مخصوب باشد و احدهما خمر باشد، ولی کن ندونیم کدوم از اینها معیناً مخصوب هست و کدام خمر هست. اینم دقیقا تا بخن نعل به نعل همون مباحث مطرح میشه، چون ما علم اجمالی داریم تنجز دارد و نمیشود هر دو را مرتکب شد، بلکه هیچ کدام را نمیتوان مرتکب شد، چون هر کدوم مرتکب بشم این ممکن است که بله این به شما از خونم حرام باشد، ولی این که مخالف با دلیل حرمت خمر باشد، یا اینکه مخصوب باشد و مخالف با حرمت غصبی باشد. و همینطور هست که به شما از کنم دوتا اناو که در نظر بگیریم، یک انا واحد رو در نظر بگیریم که مردد بین خمریت و مغصوبیت باشد، نمیدونیم که این مغصوب هست یا اینکه خمر هست. خوب دقت بفرمایید، اینجا هم دوباره عناینی رو در نظر بگیریم که یکی از اینها علم اجمالی داریم که مغصوب هست یا این که چی هست؟ مشتبه در خمریت هست. اینجا هم به جهت تنجز علم اجمالی نمیتوانیم چه کار بکنیم؟ استعمال بکنیم این عناینو. ولی که میفهمن صاحب حدائق کنهو تفصیل قائل شده، اونجایی که میگه عنوان مشتبه واحد باشد یعنی فقط دائر مدار خمریت باشد، این واجب الاجتناب هست. ولیکن اگر عنوان مشتبه مردد باشد، یعنی دو تا عنا داشته باشیم، ولی این که روی یک عنا علم اجمالی داریم که مغصوب باشد یا این که خمر باشد، ایشون میفهمند که واجب نیست. حالا این واجب نیست، آیا چی واجب نیست؟ مرحوم شیخ انصاری میگه این لایجبش از دو حالت خارج نیست، یا اینکه این لایجب به معنای اجتناب کلیهما هست، یعنی واجب نیست اجتناب کلیهما، هر دوتا رو میتوانیم استفاده بکنیم که در حقیقت تشکیک در حرمت مخالفت چی هست؟ قطعیه. میگه این محل تأمل هست، چرا؟ برای اینکه به جهت علم اجمالی ما قائل به حرمت مخالفت بفرمایید قطعی هستیم. یا اینکه میگه لا یجب، منظور از لا یجب اجتناب از کلیهما نیست، بلکه لا یجب احتیاط هست، یعنی احتیاط واجب نیست، که این تشکیک در وجوب موافقت بفرمایید قطعی هست که میفرمون مفصل بعدش دوباره بحث میکنیم، که اتفاقا در بحث علم اجمالی ما قائل به وجوب موافقت قطعی میشویم. بنابراین محصل بحث این که صاحب حدائق محدث بهرانی میفرماید اگر ما عنوان مشتبه واحد باشد، مانند عنایینی که مردد بین این باشد یکی به شما اصلا خمر هست، این واجب الاجتناب هست، ولیکن دو تا عنا داشته باشیم، ولیکن یک عنا مردد بده در چی باشد؟ خمریت و مغصوبیت باشد. اینجا میفرماید لا یجب. خب لا یجب چی؟ لا یجب اجتناب یا لا یجب احتیاط. اگر بگی لا یجب اجتناب، یعنی میتونیم کلیهما رو چیکار بشیم؟ استعمال بکنیم. خب این مخالفت با چیه؟ حرمته. مخالفت بفرمایید قطعیه، چون مخالفت قطعی حتما پیش میاد. اگر کلیهما رو بگیریم چیکار بکنیم؟ استعمال بکنیم. ولی اگر منظورش لا یجب چی باشد؟ احتیاط باشد، یعنی احتیاط واجب نیست، میتونیم یکی رو استفاده بکنیم. خب اگر بتونیم یکی رو استفاده بکنیم، این مخالف با وجوب موافقت قطعی هست، که میفهمه سیعتی اون بحثش که مقام دوم هست انشالله خواهد. خب این از مقام اول که در مورد حرمت مخالفت قطعی بود. مرور مباحث دقت بفرمایید، ما در مورد چی بحث میکردیم؟ در جایی که شک در مکلفون به هست، حالا شک در مکلفون به یا شبه موضوعی هست یا شبه حکمیه. شبه موضوعی رو اینجا مقدم کردیم به جهت اهتمام بحث. در شبه موضوعی یا شبه وجوبی هست یا شبه تحریمیه یا دوران بین محظوره. توی شبهه وجوبی داشتیم بحث میکردیم، شبهه موضوعیه وجوبیه که تکلیف محرز است ولی کن شک در مکلفون بفرمایید بهه، مانند مثالش مانند همین عنایین مشتبه. در مقام اول قائل به حرمت مخالفت چی شدیم؟ قطعیه شد. حرمت مخالفت قطعیه یعنی که انهو میتونیم یکی رو استفاده بکنیم، ولی دوتا رو نمیشود استفاده کرد، چون مخالفت قطعی پیش میاد و این حرام است، که این فرش احتیاطه. مقام دوم وجوب موافقت بفرمایید قطعی است. وجوب موافقت قطعی یعنی اگر بخواد موافقت قطعی صورت بگیرد، هیچ کدام را نباید استعمال بکنیم، که این عرش احتیاط میشود. خب اول فرشش رو اثبات کردیم به واسطه تنجز علم بفرمایید اجمالی. چرا؟ برای اینکه مقتضی موجود بود و مانع مفقود. چرا مقتضی موجود بود؟ برای اینکه وقتی میگفتیم اجتنب عن الخمر، هم شامل علم تفصیلی بود هم شامل علم بفرمایید اجمالی. تکلیف فقط به علم تفصیلی نمیخورد، بلکه به علم اجمالی هم میخورد. مانع مفقود بود. چرا؟ برای اینکه توهم مانع قبح عقاب بلا بفرمایید بیان بود، ولی اینکه ما بیان داریم ولو اجمالا. این تمام بحث بود. حالا بریم در عرش احتیاط بحث بکنیم. حالا که ما فرش احتیاط را قائل شدیم که حرمت مخالفت قطعی بود، آیا می توانیم قائل به عرش احتیاط هم بشیم که وجوب موافقت قطعی است؟ مرحوم شیخ انصاری می فهمن بله، فالحق فیه وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین. ما اینجا قائل به وجوب موافقت قطعیه می شویم. و اینجا می فهمن که مشهورم قائل به همین شدن در کتاب مدارک که مال سید موسوی عاملی هست در قرن 13، می فهمن مقطوع بین اصحابم همین وجوب موافقت قطعیه هست. جناب وحید بهبانی هم اینو نسبت میده به اصحاب که انهو دعوی اجماع هست تلویحاً، و در شرح وافیه جناب محقق کاظمی تصریحاً دعوی اجماع میکند که اجماع فقها بر وجوب موافقت بله قطعیه هست. حالا بعضی ها قائل به عدم وجوب شده اند، بله بعضی ها قائل به عدم وجوب شده اند و بعضی ها قائل به قرعه شده اند، یعنی جایی که عینین مشتبهین هست ما قرعه بندازیم که کدوم از اینها رو چیکار بکنیم؟ استعمال بکنیم. من حیث المجموع اگر بخوام بگیم که در این بحث شبهه وجوبیه موضوعی چند قول تال مطرح شده، میتونیم بگیم 6 قول مطرح شد. این دیگه لب مطالب. قول اول چی بود؟ حرمت مخالفت قطعیه فقط، که اصطلاحا بهش موافقت احتمالیه میگن. دقت میفرمایید؟ به حرمت مخالفت قطعیه موافقت احتمالیه هم میگوین، چون تو حرمت مخالفت قطعیه میشود یکیشو استعمال کرد. و وقتی استعمال میکنیم ممکن است که موافقت احتمالی پیش بفرمایید بیاید. اون قول اول بود. قول دیگر جواز مخالفت قطعیه بود. جواز موافقت، بله مخالفت قطعیه، که جناب مرحوم مجلسی قائل بود که در دوران بین عینین مشتبهین ما میتونیم هر دو رو چیکار بکنیم؟ استعمال بکنیم. تمام بحث رو اون قید به عینه بود که آیا اون به عینه به علم اجمالی هم میخورد یا بله نمیخورد. این قول دوم بود. قول سوم قائل به جواز مخالفت قطعی بود اگر مخالفت چی باشد؟ تدریجیه باشد، نه مخالفت دفعیه باشد. اینم قول سوم بود. قول چهارم تفصیل صاحب حدائق بود که خدمتون عرض کردیم، که ایشون فرمود اگر عنوان مشتبه واحد باشد واجب الاجتناب هست، ولی کن اگر عنوان مشتبه چی باشد؟ متعدد باشد، لا یجب. البته لا یجبش حالا بحث بود که لا یجب الاجتناب یا لا یجب الاحتیاط. قول پنجم. قول چهار. قول پنجم وجوب موافقت بفرمایید قطعیه است، که همین قولی که اینجا مطرح است، که دیگه به طریق اولا حرمت مخالفت قطعیه را شامل هست. و قول ششم قول به چیه؟ قرعه. بنابراین در بحث این که ما علم اجمالی داشته باشیم شبهه موضوعی وجوبی باشد، حالا 6 قول مطرح شد. مرحوم شیخ انصاری اینجا 3 دلیل مطرح میکنه برای وجوب موافقت قطعیه، که این دلیل اولش رو صفحه 210 میخونین، ولی دلیل دوم و سوم شو دیگه 10 صفحه بعد میاره، صفحه 219 و صفحه 221. در صفحه 219 اونجا میفرمند خصوصا مع اعتزاد القاعده به وجهین آخرین هما کدلیل علی المطلب احد هما، این میشود دلیل دوم. و صفحه 221 از ثانی میشود دلیل بله سوم. اما دلیل اول بر وجوب موافقت قطعیه، لب مطلب این هست که مقتضی موجود مانع مفقود است. مقتضی چرا موجود هست؟ برای اینکه وقتی که شارع مقدس میفرمان اجتنب عن الخمر، هم شامل معلوم به تفصیل میشود هم شامل معلوم بل اجمال، فثبت که علم اجمالی منجز است. مانع مفقود هست. تنها مانعی که میتونه مطرح بشه خب عقاب بلا بیان هست، چون که انهو اینجا مشتبه هست که انهو بیانی نیست، و حال اینکه بیان داریم، بیان اهم از علم تفصیلی و علم اجمالی هست. مقتضی موجود مانع مفقود، فثبت وجوب موافقت قطعیه. به عبارت اخرى مرحوم شیخ انصاری میفهمیم، به عبارت دیگر میتوانیم بگیم یا تکلیف غیر ثابت است به فرض محال، ولی اینکه تکلیف ثابته، یعنی ما شک در تکلیف بفرمایید نداریم، بلکه شک در چی داریم؟ مکلفون به داریم. یا تکلیف غیر ثابت است به فرض محال، خب که ما اینجا قائل به جواز موافقت، جواز مخالفت قطعی میشدیم. یا اینکه تکلیف چی هست؟ ثابت هست الا ولابد ما بعد احتیاط بکنیم، اونم احتیاط نه به فرش احتیاط بلکه به عرش احتیاط که وجوب موافقت قطعی باشد. و اینو مثال میزنه، میگه اینو اختبار بکن از حال عبد نسبت به مولاش، که وقتی مولا به عبد میگوید اجتنب عن الخمر المردد بین هذین العنائین، مولا وقتی به عبدش میگه که اجتناب بکنه از این خمری که مردد بین این عنائین هست، بلا شک و لا ریب این عبد باید چیکار بکنه؟ بله احتیاط بکند. و میفهمم بین این خطابی که اینجا اومده با ادله محرمات رابطه عموم و خصوص نهایته، یعنی اینجا مولا به عبدش خصوصا میفهمند اجتنب عن الخمر المردد بین هذین العنائین، با اینکه اون ادله محرمات به نحو عام میفهمند که اجتنب عن الخمر، حالا میخواد این خمر معلومه به تفصیل باشد یا معلومه به اجمال باشد. این تمام بحث تا اینجا، حالا نمیدونم به بحث بعدی هم برسیم، حالا برسیم اگر تطبیقش ماند بعدش. قلت و اشکال بکند، بله ان قلت مستشکل اگر اشکال بکند که در این عنائین مشتبهین ما میتوانیم اصالت الحل را چکار بکنیم؟ جاری بکنیم در هر دو طرفش. چرا؟ برای اینکه وقتی در اناء الف ما شک میکنیم که این حرام هست یا نیست، میشه شک بدوی و جاری مجرای اصالت الحل یا اصالت البراءت است. و همین جور در اناء با که شک میکنیم میتوانیم اصالت الحل را جاری بکنیم، لذا هر دوتا را استعمال بکنیم که این به چالش میکشد حرمت مخالفت قطعی را. یا اینکه بفرمایید نه، اصالت الحل در طرفین با هم تعارض پیدا میکنند و وقتی تعارض پیدا کردن اصلین منات تخییره که یکیشو حداقل میتوانیم چیکار بکنیم؟ مرتکب بشه، که این چی بشود؟ مثبت این بشود که ما قائل به وجوب موافقت قطعیه نیستیم، یک طرفشو میتونیم چیکار بکنیم؟ استعمال بکنیم. بنابراین میفهمیم یا اصالت الحل رو در دو طرف جاری بکنیم چون در هر دوتا ما شک بدوی داریم، یا اینکه اگر بگیم که اینها تعارض پیدا میکنند با علم اجمالی تساقط پیدا نمیکنند بلکه چیه؟ قاعده تأخیره، در تعارض بین اصلین به یکی شکار بکنیم عمل بکنیم، پس اثبات بشود اینکه موافقت قطعی واجب نیست بلکه یکیش رو حداقل میتونیم استفاده بکنیم. حالا اگر مرعتین و مشتبهین باشه بحث اوقعه در نفسه، اونجا میل داریم که بالاخره یکیشو استفاده کنیم. بله قلتو مرحوم شیخ انصاری میفهمه اصالت الحل اینجا جاری بفرمایید نمیشود، اصالت الحل و اصالت البراءت جایش جاری میشود که ما شک در تکلیف داشته باشیم، ولی اینکه اینجا شک در تکلیف نیست بلکه شک در مکلفون بهه و جز موارد علم اجمالی هست، علم اجمالی هم که متنجزه، بنابراین اون تکلیف ذمه ما را مشغول کرده و اشتغال ذمه مستدعی فراغت یقینی هست. ای احتیاط، احتیاط هم که وقتی میگیم نه تنها فرش احتیاط بلکه بفرمایین عرش احتیاط. اونجا هم که شما فرمودین در تعارض بین اصلین منات تخییر هست، میفهمم در بحث استصحاب ما مفصل بحث میکنیم که اگر دو تا اصل با هم تعارض پیدا کردن و رابطشون رابطه حاکم و محکوم نباشد، اصل چی هست؟ تساقط هست، هر دو با هم چی میشوند؟ ساقط میشوند، نه اینکه قاعده قاعده تخییر باشد و یکی از عنائین مشتبهین رو شما بخواید چیکار بکنید؟ استعمال بکنید. بحثای اینجا خیلی بحثای سختی نیست، حالا بیشتر باید مباحث رو بخونیم. و اما تطبیق مباحث و منهو یزهر و از این تنجز علم اجمالی که مفصل خدمتون عرض کردیم ظاهر می شود ان الزام القائل بالجواز، اون الزام شخص قائلی، اون الزام کسی که قائل به جواز شده است، یعنی صاحب فصول، صاحب فصول میفهمم ما هر دوتا عنائین مشتبهین رو میتونیم با هم چکار بکنیم؟ استعمال بکنیم، بلکه تجمیعشون بکنیم، خل و خمر رو با هم مخلوط بکنیم و مخالفت دفعیش هم چی هست؟ جایز است. و حتی مثال میزنه به تجمیع بین اجنبیه و بفرمایید زوجه، که اینها رو تجمیعا انسان استفاده بهینه ازشون ببره. به ان تجویز ذالک یفضی الى امکان توسل الى فعل جمیل جمیع المحرمات. این که ایشون قائل شده به ان تجویز ذالک، تجویز این مخالفت قطعیه، منجر بشود به امکان توسل الى فعل جمیع المحرمات، این که تمام اطراف شبهه علم اجمالی رو ما مرتکب بشویم علا وجه مباهن، هیچ اشکالی هم ندارد. یعنی چی؟ به ان یجمع بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا کل خمر و الخل، این که جمع بشود بین حلال و حرامی که معلوم به تفصیل هست مانند خمر و خل. یعنی چی؟ یعنی این که یجمع بینهما، این دوتا رو با هم چیکار بکنیم؟ مخلوط بکنیم. اونجا دیگه علم تفصیلی پیدا میکنیم که این مایه چی هست؟ حرام هست. میگه اشکال نداره علا وجه یوجب الاشتباه، به وجهی که اینها مشتبه بشوند، فیرتکبهما، و این ارتکابش اشکال ندارد. این جواز میفرماند محل و نظره. چرا؟ برای اینکه با تنجز علم اجمالی اشکال دارد، خصوصا علا مثل بهی من الجمع بین الاجنبیت و زوجه. مخصوصا اینشون مثال میزنه که ما میتونیم تجمیع بکنیم بین بله زوجه و اجنبیه. هازا کلهو فیما ازا کان الحرام المشتبه و انوانن واحدن مرددن بین امرین. تا حالا هر چی که بحث کردیم، بحث در مورد این بود که این حرام مشتبه باشد، اون انوانش فقط در یک انوان واحد، یعنی اون انائین فقط مشتبه در خمریت باشند. این بحث برای چی مطرح میکنه؟ در مقابل صاحب حدائق، چون قائل به تفصیل میشه، میگه اگر اون عنوان مشتبه واحد باشد واجب الاجتناب هست، ولی که اگر متعدد باشد لا یجب. لذا میفهمم فرق بین این دوتا مقام نیست. و اما اذا کان مرددن بین عنوانین، اگر مردد بین دو عنوان باشد این حرام، کما مثل ناسابقن بالعلم الاجمالی، چنانچه در بحث قطع ما مثال زدیم توی بحث علم اجمالی، به ان احد المایعین خمرون و الاخر مغصوبون، دو تا عنا داشته باشیم، یکیش خمر باشد یکیشی باشه مغصوب باشد، ولی چند معینا ندانیم کدوم خمره کدوم مغصوب هست. فالظاهر ان حکمه کذالک، یعنی واجب الاجتناب هست. این دیگه یقینا اینجوره، چون دوتاش یکیش حتما چیه؟ بله مغصوب، یکیش خمره، هیچ کدومش نمیشه استفاده کرد. از لا فرق فی عدم جواز المخالفه لدلیل شرعی بین کون ذالک دلیل معلومن به تفصیل و کونهی معلومن بل اجمال، چون هیچ فرقی نیست در عدم جواز مخالفت نسبت به اون دلیل شرعی که میفرمند اجتنب مثلا علی الخمر، هم شامل معلوم به تفصیل میشود هم شامل معلوم بل اجمال می شود. فإن من ارتکب الإناءین فی المثال، بنابراین اگر شخصی مرتکب بشود این دو اناء را در مثال، یعلم بأنه خالف دلیل حرمت الخمر او دلیل حرمت المحسوب، به علم تفصیلی می داند که یا مخالف دلیل حرمت عمل کرده یا مخالف با دلیل حرمت محسوب.
چرا می فهمد؟ او مگه جفتش اناین رو چیز نکرده؟
نه، یکیشو که استفاده بکنه، یا این خمر هست که مخالف با دلیل حرمت خمریت هست. ولذا وقتی که فرق نیست بین این که عنوان مشتبه واحد باشد یا متعدد باشد، لوکان اناء واحد مرددن بین الخمر ول مغصوب لم یجز ارتکابو. این یک مثال دیگری شد. مثال اول این که انا عینی داشته باشیم، یکیش مغصوب باشه یکیشی باشد خم. حالا اینجا دو تا انا داریم، یکیش مردد بین مغصوبیت و خمریته، اینجا باید چه کار بکنیم؟ بازم واجب الاجتنابه، ولو اینکه مردد بین دو عنوان مشتبه است. بله
واحد من الانائین،
بله واحد من الانائین، میگن اونجا با هر دو تا چی میشه؟ ما بله ولذا لو کان انا اون واحد مرددا بین الخمر والمغصوب لم يجوز ارتكابه. چرا؟ ما انه لا يلزم منه الا مخالفت احد دلیلین لا بعینه. با اینکه لازم نمیآید بله مخالفت احد دلیلین بعینه، چون علم تفصیلی ندارد. و لیس ذلک الا من جهت ان مخالفت دلیل شرعی محرم عقلا و شرعا. این به این جهت هست که مخالفت دلیل شرعی حرام است عقلا و شرعا. حالا میخواییم دلیل شرعی برای ما به نحو علم اجمالی باشد یا به نحو علم تفصیلی باشد. سواء تعین المکلف او تردد بین دلیلین، میخواد تعین داشته باشد به نحو علم تفصیلی یا اینکه مردد بین دلیلین باشد به علم اجمالی. با این بیانی که ما خدمتون عرض کردیم، اون کلام صاحب حدائق دیگه چی میشود؟ درش تشکیک میشه که ایشون قائل به تفصیل شده. و یظهر من صاحب الحدائق التفصیل فی باب شبهت المحصوره بین کون المردد بین المشتبهین فردن من عنوان، اگر یک عنوان واحد باشد فیجب الاجتناب عنه، و بین کونهی مرددن بین عنوانین، اینکه اناء واحد مردد بین مخصوبیت و خمریت باشد. میگه فلا یجب. خب این فلا یجب یعنی چی؟ از دو حالت خارج نیست. فلا یجب اجتناب کلیهما، که این تشکیک در حرمت مخالفت قطعی باشد. یا لا یجب ال احتیاط، که تشکیک در وجوب موافقت قطعی باشد. لذا می فرمایم فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني، یعنی در فرض ثانی که اینها عنوانین هستند، و جواز ارتکاب بهما معا، این که هر دوتا رو مرتکب بشود. خب این مخالفت با اون بحث سابق ما بود که ما قائل به حرمت مخالفت قطعی بودیم. فظهر ضعفه به ما ذکرنا. و این اراد عدم وجوب ال احتیاط، بلکه اگر مرادش عدم وجوب احتیاط باشد که تشکیک در، بفرمایین پایینش میتونیم بنویسین، تشکیک در وجوب موافقت قطعی باشد، فسیجی مافیه. چرا؟ با اینکه در مقام دوم باید اینو بحث کنیم. و اما المقام الثانی، مقام ثانی در مورد وجوب موافقت قطعیه. فالحق فی وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین و فاخ لل مشهور، چنانچه مشهور قائل هستند. و فل مدارک مال سید بله موسوی عاملی انه مقطوع بهی فی کلام اصحاب، میگه اون چیزی که قطعی در کلام اصحاب هست وجوب موافقت قطعیه. و نسبه المحقق البهبهانی وحید بهبهانی فی فوائدهی الال اصحاب، اینو نسبت به اصحاب داده. و عن المحقق المقدس الكاظمی فی شرح الوافیه دعو الاجماع صریحا، اینجا دیگه صراحتا دعوی اجماع کرد. و ذهب جماعتون الى عدم وجوبهی، که این قول چندم میشه؟ پنجم، با اون بحثایی که ما قبلا خدمتون گفتیم. و حکیه ان بعضن ال قرآن، که قول ششم بشه. و لنا الا ما ذکرنا، ولیکن اون چیزی که نزد ما هست بر دلیل وجوب موافقت قطعیه سه دلیل هست، که دلیل اولش اینجا میاد، ولیکن دلیل دومش صفحه 219 و دلیل سوم صفحه 221. لنا الان ما ذکرنا، بر ما هست این ادله بنابر اون چیزی که ذکر کردیم. دلیل اول چی؟ انه اذا ثبت کون ادله تحریم المحرمات شاملتون للمعلوم اجمالا ولم یکن هنا مانع اون عقلیون او شرعیون من تنجز تکلیف بهی لزمه به حکم العقل التحرز عن ارتکاب ذلک المحرم. از اون جهتی که مقتضی تام هست و مانع مفقود هست فثبت وجوب موافقت، بفرمایید قطعی. از اونجایی که ثابت می شود این که ثابت هست به ادله تحریم که شامل هست، هم معلومه بل اجمال را هم شامل معلومه به تفصیل هست، مانند همون اجتنب عن الخمر، و از یک طرف هم مانع عقلی و شرعی که به شما هم همون براءت عقلیه و براءت شرعی باشد، هرگز اینجا نمیتواند ورود پیدا بکند. بنابراین تکلیف تنجس پیدا کرده و لازم میاد به حکم عقل اینکه ارتکاز بشود، بله تحرز بشود، احراز بشود، بله احراز نه احراز احتراز بشود، احتراز بشود از ارتکاب این محرم، بل اجتناب عن کلل مشتبعین، هر دوتاشو انسان استعمال نکنه. و به عبارت اخرى از تکلیف به ذالک المعلوم اجمالا ان لم یکن ثابتا، اگر تکلیف به این معلوم اجمالی اگر ثابت نباشد این تکلیف برای ما، جازد المخالفت القطعیه، ولی اینکه تکلیف ثابته، تکلیف برای ما محرزه، شک در مکلفون به. و المفروض فی هذا المقام التسالم علی حرمتها، ولیکن در این مقام اون چیزی که دیگه تسالم کردیم اون حرمت مخالفت قطعیش بود. و این کان ثابتن، ولیکن اگر اون تکلیف در این معلومه بل اجمال ثابت بود، وجب الاحتیاط، اونم احتیاط به عرش احتیاط که وجوب موافقت قطعی باشد، به حکم العقل، از یحتمل ان یکون ما یرتکبه من المشتبهین هو الحرام الواقعی، چون یکیش اگر استعمال بکنیم ممکنه همین مصاب به حرام واقعی باشد، فیعاقب علی، و بحث عقابم میاد، قوه عقاب بلا بیان اینجا جاری نیست، چرا؟ لأن المفروض لما کان ثبوت و تکلیف به ذالک المحرم لم یقبه العقاب علیه، اگر تکلیف ثابت هست دیگه قاعده قوه عقاب بلا بیان اینجا جاری نمی شود، اذا اتفق ارتکابه، ارتکاب این محرم، زمانی که اتفاق بیفتد ارتکاب این محرم، یعنی ممکن است که مصاب به چی بشود؟ حرام واقعی بشود، ولو لم یعلم بهی هین الارتکاب، ولو اینکه هین ارتکاب علم ندارد، بنابراین معقوبه هست. واختبر ذالک من حال العبد اذا قال له المولا اجتنب و تحرز عن الخمر المردد بین هذین العنائین، وقتی که مولا میگه اجتناب بکنه از این خمر مردد بین عنائین، فانک لا تکاد ترتاب فی وجوب الاحتیاط، تو شک نمی کنی که باید این عبد نسبت به مولا امر مولا احتیاط بکند، ولا فرق بین هذا الخطاب و بین ادله المحرمات ثابته فی الشریعه الا العموم والخصوص، و بین این خطابی که حالا اومد که مولا به عبدش گفت اجتنب عن الخمر المردد که به نحو خاص داره این مورد را میگوید، فرقی نیست بین این خطاب و ادله محرمات، ادله محرمات که میگه اجتنب عن الخمر به نحو کلی، که هم شامل معلوم به تفصیل میشود و هم شامل معلوم به اجمال میشود، بنابراین هیچ فرقی بین این خطاب و ادله محرمات نیست مگر در عموم و بفرمایین خصوص به نحو لف و نشر، بله مشوش، یعنی عموم میخوره به ادله محرمات و خطاب میشود به نحو خصوص. فَإِنْ قُلْتْ، تمام کنیم، مستشکل چی میگه؟ میگه آقا اصالت الحل را در هر دو طرف جاری بکنیم، چون شک بدوی در هر طرف داریم، نهایتاً تعارض که پیدا کردن منات چی است؟ تخییر است. فَإِنْ قُلْتْ اصالت الحل فی کل المشتبه جاریتون فی نفسا، چرا؟ برای اینکه شک داریم مشتبه هست، و معتبرتون لولا المعارض، و این معتبر هست اگر معارضی نباشد، و غایت ما یلزم و فی المقام تعارض الاصلین، نهایتا که بگیم اینها با هم تعارض پیدا می کنند، خب در تعارض منات چی هست؟ بنابر قول مستشکل می فهمند تخییر هست، فیتخیر فی العمل فی احد المشتبهین، بنابراین یکی از اینها رو حداقل می تواند چه کار بکند؟ انجام بدهد، ولا وچل تره کلیهما، که شما میخواین وجوب موافقت قطعی را اثبات بکنید. قلتو اصالت الهل غیر جاریت هنا، در موارد علم اجمالی اصالت البراءت جاری نمی شود. اصالت البراءت در جایی که ما شک در تکلیف داشته باشیم، نه شک در مکلفون به. بعد فرض کون المحرم الواقعی مکلفن، بعد از اینکه اون حرام واقعی برای ما تکلیف شده، در تکلیف ما دیگه برامون محرز هست. تکلیف بل اجتناب انها، که اجتناب بکنیم از این محرم، منجزن و این علم اجمالی برای ما تنجز دارد. الا ماهو و مقتزل خطاب بل اجتناب ان، بنابراین که مقتضای خطاب اجتناب از این محرم است. چرا؟ لأن مقتزل عقل فل اشتغال الیقینی به ترک الحرام الواقعی. وقتی که تکلیف برای ما محرز شد، ذمه ما مشغول به تکلیف شد، این مستدعی فراغت بفرمایید یقینی هست نسبت به ترک حرام واقعی. هول احتیاط و تحرز ان کلل مشتبه، چون یکی رو استعمال بکنیم ممکنه همین مصاب به حرام واقعی باشه. حتی لا یقع فی محظور فعل حرام. ببینین خوب دقت بکنین، مشتبه و استفاده نمی کنیم به خاطر اینکه واقع در محظور حرام نشیم، چون یکی از این عناین ممکنه که حرام نباشد، از این اجتناب میکنیم به خاطر اینکه واقع نشیم در فعل حرام. لذا میفرمان و هو معنى المرسل المروی فی بعض کتب الفتاوا که ابن ادریس باشد، اترک ما لا بأس به حذرن اما بهل بأس، ترک بکن اون چیزی که درش اشکال نیست تا اینکه بر حذر بشوی از اون چیزی که درش اشکال هست. محل بحث ما چی می شود؟ دو تا عنا داریم، یکیش حتما حرام واقعی است، یکیش حرام نیست. از هر دو تا بگذاریم، یعنی از این عنا مشتبه بگذاریم، ولو اینکه این مصاب به حرام واقعی نباشد، تا اینکه انسان بله احتراز کرده باشد از اون چیزی که درش بأس هست. از لا بأس بگذاریم تا اینکه احتراز بشود از اون چیزی که در او بأس و اشکال می باشد. فلا یبقا مجال للاذن فی فعل احدهما، بنابراین ما مجالی نداریم برای اذن در این که به یکی از اینها مرتکب بشود. و سیجی فی باب الاستصحاب ایزن ان الحکم فی تعارض کل اصلین که لم یکن احدهما حاکما علی آخر هو التساقط. علاوه بر این که شما که فرمودین در تعارض اصلین منات تخییر هست، ما در بحث استصحاب میگیم اونجایی که تعارض بین اصلین شد، مادامی که احدهما حاکم بر دیگری نباشد، چون اگر حاکم باشد دیگه بحث تساقط نیست، بلکه اصلا در بحث دوران بین حاکم و محکوم اصلا تعارضی نیست. تا ما بخوایم چیکار بکنیم؟ بحث تعارض رو جاری بکنیم. اگر احدهما حاکم بر دیگری نباشد، از تساقط لا تأخیر، چنانچه شما فرمودین، فان قلت بماند. و صلی الله علی محمد.